صحبت رفتن به کوفه شد. میدونی که نمیشه کسی به نجف بره و زیارت مسجد کوفه و مسجد سهله رو که نزدیک کوفه است فراموش کنه. صبح سه‌شنبه ای بود که با همون دوستان هم سفران راه افتادیم به طرف کوفه. از نجف تا کوفه راه چندانی نبود. یکی دو ساعت بعد در کوفه بودیم و برای زیارت راهی مسجد کوفه شدیم. مسجد کوفه چندین قسمت داشت و هر کدوم برای خودش اعمالی. یکی دو ساعت مونده بود که راه بیفتیم، با دوستان نشستیم به مشورت. حرف بر سر این بود که مسجد سهله بریم یا برگردیم به نجف. من گفتم امشب شب چهارشنبه است و شب مخصوص اعمال مسجد سهله. حالا که تا اینجا اومدیم به مسجد سهله برویم. آنها می گفتن از اینجا تا مسجد سهله فاصله کمی نیست. اگر بخوایم پیاده بریم طول می کشه و به تاریکی شب می خوریم. آن هم با این اوضاع و احوالی که تعریف می کنن. همین مانده که گرفتار دزدان راه شویم و جان و مالمان را به غارت ببرن. دوستان ما می گفتند صلاح نیست شب را در بیابان باشیم، اما نمی دانم چه نیرویی مرا به طرف مسجد سهله می کشید. هرچه آنها از خطرات راه می گفتند، شور و شوقم به رفتن بیشتر می شد. داستانهای زیادی از شبهای چهارشنبه مسجد سهله شنیده بودم. می دانستم که خیلی ها در این شبها حاجت خودشان را گرفتند. با خودم گفتم چرا من یکی از آنها نباشم. دوباره با آنها گفتم وقت رفتن به مسجد سهله امشب است. اگر امشب نرویم شاید دیگر هیچ وقت قسمت ما نشود. ما هم که معلوم نیست تا شب چهارشنبه دیگر اینجا باشید. بیایید به خدا توکل کنیم و برویم. آنها گفتند حالا که اینطور است پس زود راه بیفتیم که به تاریکی شب بر نخوریم. اما کمی طول کشید تا مرد عرب مرکبی را مهیا کند و وقتی به سراغ ما آمد دوباره دوستان ما بنای مخالفت گذاشتند و گفتند الان خیلی دیر شده و صلاح در این است که به نجف بازگردیم. دیگر اصرار فایده ای نداشت. من گفتم من که تصمیم خودم را گرفتم و به سهله می روم. همسرم هم گفت من نیز می آیم. دو زن دیگر هم با ما همراه شدند که چهار نفر شدیم و به راه افتادیم. ابتدا آرامشی داشتم، حال خوشی بود و با خدا راز و نیاز می کردم. وسطهای دعا سرم را از روی کتاب دعا برداشتم و به اطراف نگاه کردم. هیچ کس به جز ما چهار نفر در مسجد نبود، همه رفته بودند. تعجب کردم. مسجد خالی خالی بود و خواستم دعا را ادامه دهم، اما دلهره‌ای وجودم را گرفته بود. حالا حرفهایی که دوستانم درباره مسجد سهله گفته بودند و من به آنها خندیده بودم جان می گرفت و سراغم می آمد. برگشتم، پشت سرم را نگاه کردم، هیچ کس نبود. ما بودیم و مسجد سهله و یک شب پاییزی. چاره ای نداشتم، دعا را نیمه کاره رها کردم و کتاب را بستم. وقت می گذشت، باید زودتر به فکر چاره ای می افتادم. دست در جیب قبایم کردم و ساعتم را بیرون آوردم. ساعت نزدیک 8 بود و 2 ساعتی از شب گذشته بود. خود را به کنار پنجره رساندم. بیرون کاملا تاریک بود. با آسمان نگاهی کردم و از میان تکه ابرها چند ستاره کم نور سوسو می زدند. هیچ رفت آمدی نبود. کمی دورتر مرد عربی که ما را به مسجد آورده بود پشت به مسجد روی سنگی نشسته و خود را با آتشی که روشن کرده بود گرم می کرد. با خودم گفتم عجب کاری کردم. حالا خودمان هیچ. 2 نفر زن غریبه را هم با خودم راه انداختم و به اینجا آوردم. چطور می خواهم برگردم؟ آن هم با این حرفهایی که درباره دزدها و راهزنها می زنند. اصلا از کجا معلوم که همین مرد عرب خودش ما را 2 دستی تحویل راهزنها ندهد؟ به میان مسجد بازگشتم. گفتم حتما نماز و دعای همسرم تمام شد و به فکر بازگشتن به کوفه است. به طرفم آمد. به من که رسید به چهرم خیره شد و پرسید چرا پریشانی؟ گفتم اشتباه بزرگی کرده ایم. نباید از دوستانمان جدا می شدیم. می ترسم بلایی به سرمان بیاید. خنده‌ای کرد و گفت ای مرد، از شما بعید است. مگر فراموش کرده ای که کجا هستی؟ این مسجد خانه خداست، کجا امتر از اینجاست؟ آن هم مسجدی که نام امام زمان علیه السلام بر آن است. وسوسه شیطان را از سرت بیرون کن و به خود حضرت توسل کن. نگران چه هستی؟ راستش پاسخی نداشتم. اگرچه درست می گفت، اما حرفهایش چیزی از استرابم کم نکرد. با خودم گفتم خوب است که از خود حضرت کمک بخواهم. می دانستم که گره کارهای بسته خیلی ها همینجا باز شده. راه افتادم به طرف جایی که در میان مسجد است و به آنجا مقام حضرت مهدی علیه السلام می گویند. گفتم حالا که قرار است به خود حضرت متوسل شوم، خوب است این کار را کنار مقام خودش انجام دهد. جلو و جلوتر رفتم. بخش بعدی. کسی نشسته بود. فکر کردم شاید یکی از علمای نجف باشد. باید با او حرف می زدم و از او می خواستم تا با ما همراه شود و ما را به کوفه برساند. بالاخره دو نفر مرد بهتر از یکی بود. باید منتظر می ماندم که دعایش تمام شود، بعد با او صحبت کنم. با فاصله کمی پشت سرش نشستم و به آوای دلنشین او گوش دادم. نوای دعا و مناجات شکوه هیبتی به او می بخشید که سخن گفتن با او را برایم سخت می کرد. بالاخره تصمیم خودم را گرفتم و پیش رفتم. سلام کردم، دستش را گرفتم. حالا مرد در سکوت مهربانانه نگاهم می کرد. گرماوی دستانش درد نهفته ای را که در جانم بود از میان برده بود. دوست داشتم دستش را همچنان در دست بگیرم. آرامشی که از انگشتانش می تراوید بر جانم می نشست. می خواستم دستان گرما بخشش را بر پیشانی بگذارم، اما او آرام دستانش را کشید و به دعایش ادامه داد. با خودم گفتم حالا که این آقا اینجاست و تنها نیستم، خوب است که بنشینم و دعای نیمه کارم را به پایان برسانم. همانطور که پشت سرش نشسته بودم، کتاب دعایم را باز کردم و مشغول به خواندن شدم. همه دعاهای مربوط به مسجد سهله را خواندم، بعد هم زیارت مخصوص امام زمان علیه السلام را شروع کردم. سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه. از خواندن باز ایستادم. عجیب بود. هر بار که من یکی از سلامها را بر زبان می آوردم، مرد غریب کمی رویش را بر می گرداند و زیر لب چیزی می گفت. زیارت را ادامه دادم. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالیه کتاب الله و ترجمانه. باز هم سرش را برگرداند و چیزی گفت. باید می فهمیدم چه می گوید. دوباره خواندم. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. این بار خوب گوش دادم و فهمیدم که چه بر زبان می آورد. او پاسخ سلامم را می داد. پیش خود گفتم من به امام زمان سلام می کنم و این آقا جواب مرا می دهد. حالا سید رویش را به طرفم کرده بود. چهرهش مملو و نور و روشنی بود و از چشمانش مهربانی و لطف می بارید. بر لبانش لبخندی دیده می شد. مبهوت نگاهش بودم. زبانم از حرکت باز ایستاده بود. اعتراضم را فراموش کردم و فقط چشم به چشم های مهربانش دوختم. کم کم لبهایش با آرامی تکان می خورد و چیزی می گفت. دعایت را با آرامش بخوان و نگران نباش. می خواستم بگویم نگران راه هستم، اما او ادامه داد. سفارش کردم شخصی با دوستانش همراهتان باشد و شما را به مسجد کوفه برساند. دیگر نگران چه چیز هستید؟ خواستم بگویم که کمی نگران راه هستم که گفت فقط یادتان باشد شام آنها را بدهید، نکند که گرسنه بمانند. چنان با اصفاری از آدمهایی که آنها را نمی شناختم سخن می گفت که اطمینانم جلب شد. مرد دوباره رویش را برگرداند و به عبادت مشغول شد. به سرعت دعایم را تمام کردم. می خواستم با او حرف بزنم، کمی خود را جلوتر کشیدم. غریبه نیز دعایش را تمام کرده بود. رویم را به طرفش کردم و بریده بریده گفتم خدا به شما خیر بدهد که مرا از نگرانی نجات دادید. از شما می خواهم برایم دعا کنید. به دعای شما نیازمندم. غریبه نگاهم کرد. دست و پایم را گم کرده بودم. هیبت و شکوهش به لکنت من داخته بود. کمی صبر کردم تا بر خودم مسلط شوم. می‌خواستم خواسته هایم را به او بگویم. نمی‌دانستم چرا می‌خواهم از آرزوهایم با او بگویم. فقط حس می‌کردم می‌توانم با او درد دل کنم و از آرزوهایم با او حرف بزنم. به او گفتم آقا وضع خوبی نداریم، از خدا بخواهید فقر و تنگ دستی را از خانواده ما دور کند. راستش به دست آوردن رزق و روزی حلال کار سختی شده. نمیدانید خرج همین سفر را با چه مشقتی جور کردم. مرد سرش را پایین انداخته بود و گوش میداد. سکوت کردم تا پاسخش را بشنوم. رویش را به طرفم برگرداند و گفت باشد، روزگارت بهتر خواهد شد و از این فقر نجات پیدا خواهی کرد. دیگر چه؟ حالا دومین خواستم را آسان‌تر به زبان آوردم. آقا من خیلی دوست دارم وقتی که از این دنیا می روم در کربلا دفن شوم. می خواهم در کنار حسین ابن علی باشم. اما نمی دانم آیا چنین چیزی ممکن است یا نه؟ غریبه با آرامش پاسخ داد. نگران نباش. به این آرزویت هم خواهی رسید و در خاک کربلا نزدیک جدم حسین مدفون خواهی شد. خوشحال شدم. احساس می کردم تمام وعده هایش انجام شدنی است. این بار به او گفتم کاش فرزندی داشتم تا به او وصیت می کردم مرا در کربلا به خاک بسپارد. اگرچه آنطور که شما گفتید خیالم آسوده شد. راستش خیلی دلم می خواهد تا من و همسرم صاحب فرزندی شویم، اما من... حالا مرد سرش را به آرامی تکان می داد. خوشحال شدم. احساس می کردم تمام وعده هایش انجام شدنیست. این بار به او گفتم کاش فرزندی داشتم تا به او وصیت می کردم مرا در کربلا به خاک بسپارد. اگرچه آنطور که شما گفتید خیالم آسوده شد. راستش خیلی دلم می خواهد تا من و همسرم صاحب فرزندی شویم، اما خودتان که می دانید من... حالا مرد سرش را به آرامی تکان می داد. گویی این بار پاسخش فرق میکرد. ساکت شدم. رو به من کرد و گفت این کار دیگر به دست ما نیست. ناراحت شدم. میخواستم اصرار کنم اما در چشمانش چیزی را میخواندم. نگاهش میگفت خودت اختیارش را از دست ما گرفتی. برقی همه وجودم را گرفت. به سالهای پیش بازگشتم. درست است. خودم چنین کردم. خودم یک روز در حرم امام رضا علیه السلام ایستادم و گفتم آقا فلان زن را قسمتم کنی تا همسرم باشد، اگرچه فرزندی از من باقی نماند. حالا احساس می کردم دعای روزگار جوانیم کار خود را کرده و اصرار بیهوده فایده‌ای ندارد. حالا همسرم نیز به کنار من آمده بود. احساس می کردم هیجان تمام وجودش را گرفته بود. اجازه گرفت تا خواسته هایش را به زبان بیاورد. مرد گوش می داد و همسرم در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود و صدایش می نرزید گفت آقا من چند خواسته دارم. اولش مشکل فقر و نداری است. مرد پاسخ داد آن که درست شد، خواسته دیگرت چیست؟ حالا او نیز راحت تر با غریب سخن می گفت. راستش من و این آقا سالهاست که در کنار هم با خوشی زندگی می کنیم. اگرچه همیشه با فرق دست و پنجه نرم کرده ایم، اما با محبت و مهربانی همه مشکلات را پشت سر گذاشته ایم. همه تلاش من این بوده که او به جای برسد که بتواند دردی از مردم درمان کند. راستش بدون او زندگی برایم خیلی سخت است. او مرد بسیار مهربانی است. نمیخواهم روزی برسد که من باشم و او در کنارم نباشد. میخواهم دعا کنید من زودتر از این دنیا بروم و او با دستان خودش مرا در قبر بگذارد. حالم دگرگون شده بود. فکر نمی کردم همسرم چنین آرزویی داشته باشد. میخواستم بگویم نه آقا، چنین دعایی نکنید، که مرد گفت: باشد، زودتر از همسرت از دنیا خواهی رفت و او تو را به خاک خواهد سپرد. همسرم ادامه داد که آخرین آرزویم این است که قبرم در مشهد باشد یا در کربلا. مرد این را هم پذیرفت.